آماری تابش زمینه‌ای کیهان. آقای دکتر موحد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که در این روزهای سراسر نور و رحمت عبادت همه مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر موحد، چون اونجوری که من میدونم اعضای هیئت علمی دانشگاه ها اونهایی که از نخبگان جوان محسوب میشن از حمایت های بنیاد ملی نخبگان برخوردارن، من ازتون خواهش میکنم به همین خاطر روند حمایتی رو که الان بنیاد در پیش گرفته برای ما تحلیل بکنید.
خواهش میکنم. اجازه بدید من صحبتم رو با اشاره به صحبت های اخیر مقام معظم رهبری که خود شما بهش اشاره کردید شروع بکنم. ایشون فرمودن یکی از گفتمان های پایه کشور بایستی گفتمان علم و فناوری باشه. خب رسیدن به اون چی که از این در واقع جمله برمیاد و از مفهوم این جمله برمیاد نیازمند به یک جهاد همگانی داره که این جهاد همگانی بایستی از طرف مسئولان و دولت مردان از یک طرف، نخبگان و اندیشمندان هم از طرف دیگه، و به هر حال ضمن تلاش این دو قش اثرات مثبتی به جامعه القا میشه که منتج اون جهاد همه جانبه خواهد بود که به حمدالله ما شاهده در واقع این تلاش ها هستیم و امیدواریم که بیشتر بشه
انشالله.
در رابطه با موضوعی که شما مطرح کردید، خب به هر حال مناسب میدونم که از تلاش های بیدریق دولت، سازمان های وابسته، معاون علمی فناوری یا سر جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم تحقیقات فناوری، وزارت بهداشت تقدیر و تشکر بکنم در رابطه با حمایت هایی که در واقع دارن برای اندیشمندان و نخبگان. اخیراً موضوعاتی مطرح شده در رابطه با حمایت از نخبگان جوان که میتونم اینطوری بهشون اشاره بکنم که اختصاص اعتبار پژوهشی و نوآوری ویژه استادیاران نخبه و جوان از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان که به زمین جانب یه نقطه عطفی در روند توسعه و فناوری کشور به حساب میاد که من میتونم همینجا واقعا اطمینان بدم به همه که به زودی اثرات اون رو در توسعه در واقع کشور خواهیم دید
انشاءالله.
از طرف دیگه تکریم از نخبگان که خودش به عنوان یک نیروی محرکه است، هم برای خود این افراد و هم برای دیگر جوانان کشور در راستای بالفعل کردن استعدادهای بالقوه. نکته دیگه که لازم بهش اشاره بکنم در واقع تقابل هرچه نزدیکتر و البته مستمر، من تأکید میکنم مستمر و پایدار، نخبگان و دولت مردان و در واقع قانونگذارانه که باعث میشه طرح و ارائه ایده های نوین برای پیشرفت کشور با سرعت بیشتر و همچنین عملیاتی کردن اونها هست که البته این شیوه آغاز شده، چون که امسال در واقع دومین همایش ملی نخبگان شاهد یه چنین در واقع ارتباطی بودیم که البته امیدوارم که این مستمر و ادامه دار باشه. در حال من به عنوان یه عضو کوچکی از در واقع فرزندان این مرز و بوم آمادگی خودم رو اعلام میکنم تا اونجایی که بتونم و توان داشته باشم در راستای در واقع اعتلای کشورمون از نقطه نظر علمی و توسعه اقتصادی در واقع همکاری لازم رو داشته باشم.
موفق باشید.
خواهش میکنم. خب اینها در واقع چیزایی که من به اونا اشاره کردم، مهمترین در واقع حمایت های بنیاد به خصوص بنیاد ملی نخبگان هست در رابطه با نخبگان و استعدادهای برتر. البته چیزهای دیگه هم هستن که اینا به نظر من شاخص ترینشون هستن.
بله بله.
خب البته مشکلاتی هم مترتب به بعضی از قوانین هست که خب البته من مهمتریناشون اینجا تو ذهنم هست که لازم میدونم بهشون اشاره بکنم.
خیلی خوبه، چون میتونه حتی به منزله پیشنهاد هم تلقی بشه.
بله بله.
صحبت های شما بفرمایید. بله.
یکی از مهمترین در واقع مسئله‌ای که موجود هست اینه که و دیگر اساتید هم اذعان دارن به این قضیه، اینه که انجام پروژه‌های علمی با کیفیت در سطح بین‌المللی بدون ارتباط شرکت در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های بین‌المللی و دورهای کوتاه مدت، به خصوص برای افرادی که در دوره تحصیلات تکمیلی و در دوره در واقع دکتری دانشگاه داخل دارن تحصیل می‌کنن، امکان پذیر نیست و اگر هم تحقیق البته انجام بشه عمدتاً از اون استخوانبندی لازم برخوردار نیست.
الان وضع در این زمینه چطوریه؟ ارتباطات چقدر هست؟
من انکار نمی کنم که ارتباطات وجود داره، اما نکته که وجود داره اینه که ما پتانسیل های زیادی داریم در این رابطه و در واقع دانشجویان ما این شرایط رو دارن که ارتباطات بیشتری داشته باشن با افراد سرشناس در واقع حوزه‌های علمی خودشون، افراد برجسته و گروه‌های در واقع علمی بین‌المللی که خب بایستی واقعا شرایطی از طرف دولت مردان و قانونگذاران مهیا بشه، از نقطه نظر حالا حمایت‌های مالی اگه بشه، از نقطه نظر مثلا برای در واقع دانشجویان پسری که مسئله نظام وظیفه و مسائل مربوط به خروج از کشور دارن که من خودم در واقع در دوره باش دست به گریبان بودم، باید یه شرایطی در واقع سهل و آسان مهیا بشه تا این ارتباطات بیشتر شکل بگیره.
درسته.
به خصوص حمایت‌هایی که میتونه در واقع به این باشه که دورهای کوتاه مدتی در داخل کشور برگزار بشه و استفاده بشه از صاحب نظران بین المللی و از اونا دعوت بشه در قالب دورهای کوتاه مدت در مدت مثلا یک ترم تحصیلی بیان اینجا و با دانشجویان دانشگاه ارتباط داشته باشن، کار علمی انجام بدن. اینا باعث میشه که خب ایده پردازی رو توی بچه ها افزایش بده.
بله.
و ارتباطات در واقع بین المللی رو در بین بچه ها در واقع زیاد بکنه و خب این باعث میشه که همونطور که گفتم اون استخوان بندی فعالیت علمی و کیفیت رو به هر حال بالا ببره.
و اما نکته دوم که
نکته بعدی که من میخوام بهش اشاره بکنم مسئله هست که دانش آموختان دوره دکتری که در واقع به عنوان استادیار تلقی میشن بلافاصله بعد از در واقع فارغ التحصیلی که جذب مراکز دانشگاهی، من منظورم مراکزی هستن که وظایف آموزشی و پژوهشی در واقع اونجا دارن، میشن به ناگاه با یک در واقع بار سنگین از تدریس مواجه میشن که خب این افراد به لحاظ این که خب تجربه کافی در این حوزه ندارن باعث میشه که وقت زیادی را ازشون بگیره و این سبب میشه که یه توقف چشمگیر در روند فعالیت پژوهشی در واقع پیدا بشه. خب به نظر میرسه که حداقل این وظایف آموزشی برای این دسته از در واقع استادیار جوانی که به تازگی فارغ التحصیل شدن و به تازگی جذب دانشگاه شدن نیاز به بازنگری داره.
آقای دکتر مباحث، این نکته شما آدم ازش اینطوری استنباط میکنه که استادیاران جوان وقتی درگیر تدریس میشن شاید حتی اون مطالبی که تدریس میکنن شاید اونقدر نو نیست که کمکشون بکنه یا به نوعی اونها رو هر کس بده تو مسیر تحصیل. خب. درسته؟
البته بذار من تصحیح بکنم گفتار شما. نکته‌ای که وجود داره ما در حوزه در واقع مقطع لیسانس به خصوص ما اصلا به این نکته توجه نمی‌کنم اصلا بهش مربوط نمیشه ارائه علومی که در واقع و مطالبی که در مرز علم هستن. بله در مقطع فوق لیسانس کارشناسی ارشد و در مقطع های دکتری در واقع ما بیشتر به سر وقت علوم میایم که در مرز توسعه و پیشرفت هستن و اونا به نوعی کاربردی ترن از حیث تولید علم، اما خب برای رسیدن به اون علم ما نیاز به یک سری در واقع پیش زمینه هایی داریم که این پیش زمینه های علمی بایستی در دوره و در مقطع لیسانس در واقع به دانشجو در واقع آموخته بشه. بنابراین علومی که عمدتا در مقطع لیسانس با اونا روبرو هست علومی هستن که زمانی ازشون گذشته، نه به این لحاظ که به درد نخورن، به این لحاظ که در واقع نوین نیستن، ابزاری هستن که ما بعداً برای پیشرفت به اونا نیاز داریم. درست شد؟ بنابراین توی حوزه تدریس در مقطع به خصوص کارشناسی که ما با علوم خیلی جدید روبرو نیستیم این باعث میشه که یه توقفی در حوزه پژوهش در واقع برنامه های این استادیاران جوان در واقع ما مشاهده بکنم. اما خب میگم همونطور که خدمتون گفتم در حوزه در مقطع کارشناسی ارشد و در مقطع دکتری خب به لحاظ شرایط ویژه‌ای که هست اینطور نیست.
بله آقای دکتر مباحث، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و از اینکه به عنوان یکی از نخبگان جوان کشور ما پیشنهاداتتون رو ارائه کردید برای اینکه هرچه بیشتر توجه بشه به نخبگان و همینطور از استعدادهای اونها در کشور عزیزمون ایران به کار گیری شه. من با شما خداحافظی میکنم.
موفق و معید باشید.